السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجاد، حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی وجود مطهرشون، عرض تسلیت به محضر مقدسشون، صلوات دوم رو مهدوی عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد. هدیه نثار روح مطهره ملکوتی و نورانی بانوی هستی، حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مولامون امیر المؤمنین علیها آلاف و تحیت و سنا، صلوات سوم رو فاطمه عنایت بفرم. اخلاق انسان مسلمان اخلاق رحمانی است، با مهر، عاطفه، محبت، صداقت، با وفا و صمیمیت در تمام عرصه‌های زندگانی حاضر میشه و این رو هم هممون باید بدانیم که خداوند متعال صحنه‌های امتحانی رو برای ما پیش میاره تا معلوم بشه که اخلاق ما شیطانی است یا رحمانی، تصمیم گیری های ما، عمل کرد ما شیطانی است یا رحمانی. این ستیز بی امانی که بین شیطان و انسان از بد و آفرینش پدر بزرگمون حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام آغاز شد، بی امان تا لحظه‌ای که جان به گلو میرسه ادامه داره. در روایت داریم وقتی که انسان مؤمن از دنیا میره، آنقدر شیاطین از دور قلب او پراکنده میشن به اندازه دو قبیله ربیعه و مضر که دو قبیله بزرگ عرب بودن. پیامبر می‌فرماید به تعداد افراد این قبایل شیطان و سپاهیان شیطان از دور قلب انسان مؤمن پراکنده میشن، یعنی تمام هم و غمشون اینه که به گونه ما رو به سمت رفتار شیطانی، گفتار شیطانی و نیات شیطانی پیش ببرن و هیچ کدام ما هم خواهرم برادرم در امان نیستیم تا وقتی که جان به سلامت نبردیم، مخصوصا ما آخر الزمانی ها که در روایت داره کسی که دین و ایمانش رو کامل میبره از انسانهای آخر الزمان با ایمان و دین کامل از این دنیا بیرون میره، ملائک هفت آسمان شگفت زده میشن، تعجب میکنن، همدیگر رو خبر میکنن بیایید ببینید یک انسان آخر الزمانی با دین و ایمان کامل اومده. از تمام پرتگاه ها، از تمام لغزشگاه ها عبور کرده، دینش رو کامل برداشته آورده، شگفت زده میشن. اینقدر دینداری و عاقبت به خیری در آخر الزمان سخت میشه. با این نگاه انسان نباید ناامید بشه وقتی که اهل حق رو اندک میبینه. خب اکثریت رو شیطان تارومار میکنه، باید مواظب باشیم که گمراهی دیگران و زلالت دیگران، لغزش دیگران روی صلابت و استقامت ما تأثیر منفی نگذاره. یه مرتبه نگی همه که بی عفتن، همه که بی مرامن، همه که بی محبتن، همه که خودخواهن، همه که غرق شهوتن، غرق لذتن، ما هم پس همراه بشیم با موج. نه، همه رو شیطان درو کرده. ما باید دین و ایمانمون رو محکم نگه داریم. سلوک انسان مسلمان سلوک رحمانی است، اخلاق رحمانی است. این اخلاق رحمانی در عرصه روابط خانوادگی به اوج خودش میرسه. یعنی ما در روابط بین اعضای خانواده میتونیم تعیین بکنیم که هر عضو خانواده اخلاقش رحمانی است یا شیطانی، مخصوصا در روابط بین همسران، روابط بین دو زوجی که میان عهد و پیمان عشق و محبت میبندن. مهریه به معنای نشان مهر و محبته که در عربی بهش صداق هم گفته میشه، نشان صداقت و صمیمیته. یعنی یک عهد و پیمانی میبندن در محضر پروردگاری که اونها رو آفریده، به واسطه این عهد و پیمان هم بر هم محرم میشن و میتونن از وجود همدیگه استفاده های حلال ببرن، چون که خدا بهشون اجازه میده یه عهد و پیمانی در محضر پروردگار میبنده. خب عهد و پیمان صداقت، یعنی خانواده مسلمان صداقت محور است. صداق عهد و پیمان مهر و محبت، خانواده مسلمان محبت محوره. تمام تار و پود این خانواده با صداقت و محبت. اگر توی یه خانواده دیدی دروغ وارد شده، کذب وارد شده، ناراستی وارد شده، بدونید که این خانواده سلوکش رحمانی نیست. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، آیا به شما خبر بدم، پروردگار هستی میفرماد، آیا به شما خبر بدم که شیاطین بر چه کسانی وارد میشن، چه خانه‌ای فرودگاه شیاطین میشه؟ فرودگاه شیاطین، تنزل الشیاطین، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، چه قلبی، چه خانه‌ای، چه خانواده‌ای فرودگاه شیاطین میشه، محل حضور شیاطین، تنزل علی کل افاک اثیم، بر کسی یا کسانی که اینها اهل گناه هستن، اهل شکستن حریم‌های الهی، انجام حرام. افاک یعنی بسیار دروغگو، اثیم یعنی بسیار گناهکار. بر هر بسیار دروغگوی گناهکار شیاطین نازل میشن. یعنی اگر پای کذب و دروغ باز شد، پای شیطان باز شده. میفرماید الکذب لعق الشیطان، لعق یعنی آب دهان، کذب و دروغ آب دهان شیطان. یعنی انسان دروغگو دهان به دهان شیطان شده، شیطان آب دهان خودش رو میاندازه توی دهان او، او همین آب دهان رو به صورت کذب و دروغ تحویل میده. یعنی دهان به دهان شیطان شده، اون هم چگونه؟ مرتب داره توف میاندازه توی دهان اینم، این آب دهان شیطان رو هی زمزمه مزمزه میکنه، نشخوار میکنه، به صورت دروغ تحویل میده. آب دهان شیطانه کذب و دروغ در دید اسلامی و در نگاه اسلامی. اینجاست که ما میفهمیم چرا حضرت زهرا سلام الله علیها در وصیت خودش بر سه عنصر تاکید کرد. اولین عنصر، علی جان 9 سال با تو زندگی کردم، دروغی نگفتم. یعنی بر اون عهد و پیمان صداقتی که اول زندگی بستم، مهریه نشان محبت که صداق گفته میشه، یعنی نشان صداقت، در نهایت صدق و صداقت و راستی. بعضی وقتا انسان تعجب میکنه حضرت زهرا سلام الله علیها با اون مقام نجابت، اوج قداست، چرا داره تاکید میکنه که من دروغی نگفتم؟ پیام داره، یعنی اصل و اساس ارتباط و روابط همسران در اسلام بر صداقت، بر راستگوییه. اگر دروغ اومد، اگر پنهانکاری اومد توی یه خانواده‌ای، بدانید که اونجا دیگه اهل سلوک رحمانی نمیتونن این خانواده باشن، اهل سلوک شیطانی خواهند بود. شیاطین بر این خانه نازل میشن، شیاطین صحنه‌گردان روابط بین همسران میشن. اشکال از کجا پیش میاد در روابط بین همسران؟ که با کذب، با دروغ، با ناراستی، با پنهانکاری پای شیطان رو به خانه ها و خانواده ها باز میکنی. نمیفهمیم هم از کجا میخوری، چون از یه دشمن پنهانی میخوری. اون موقع اگر بهترین مسلمان هم باشی، مقید به همه چیز هم باشی، پای دروغ رو یکی از زن یا مرد به روابط بین خودشون باز کرد، شیطان صحنه گردان میشه. ناقافل میخوریم. بهترین مسلمان هم باشیم در جهات دیگه، چون ناقافل میخوریم یه مرتبه میبینیم افتادیم، یه مرتبه میبینیم زندگی از دست رفته. چرا؟ چون که اگه شما بهترین قهرمان دو میدانی جهان هم باشی، مدال طلای جهانی رو در دو میدانی کسب کرده باشی، یه صبحی داری تمرین میکنی، داری میدوی، دویدن تمرینی، یه بچه 4-5 ساله پنهان بشه پشت یه درختی، شامی از کنار این درخت رد بشی، ناقافل یه مرتبه پاشو بیاره جلوی پای تو، دیگه نگاه نمی کنن که تو قهرمان جهانی. ناقافل میخوری، پنهانی میخوری، پاپله پنهانی میخوری، کله ملق میشی، نقش زمین میشی، حالا تمام مدالای طلای جهانی رو هم داشته باشی، ناقافل خوردی. شیطان ناقافل میزنه خواهرم برادرم، پنهانی میزنه، نامردی میزنه. اما دست شیطان رو ما میتونیم ببندیم یا باز کنیم توی زندگی هامون. کذب و دروغ دست شیطان رو باز میکنه، دست برد شیطان رو باز میکنه، دست اندازی شیطان رو باز میکنه. اصلا مسلمانی ما وابسته به صداقت و راستگویی ماست. میگه یه کسی اومد پیش پیامبر در مسجد مدینه، از اون احادیث بسیار شگفته، عجیبه، اومد در محضر حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، سه تا سوال پی در پی پرسید. ابتدا پرسید که مؤمن ممکنه دوچار شهوت حرام بشه؟ شهوت حرام رو زمین بزن. حضرت فرمود قد یکون ذلک، ممکنه. پرسید المؤمن یسرق، مؤمن ممکنه دزدی بکنه، دچار سرقت و دزدی بشه؟ حضرت فرمود قد یکون ذلک، ممکنه. پرسید المؤمن یکذب، سوال سوم، مؤمن ممکنه دروغ بگه؟ حضرت بدون هیچ تأملی فرمودن که المؤمن لا یکذب، مؤمن دروغ نمیگه. بعد استناد کردن به این آیه قرآن، انما یفتر الذین لا یؤمنون، فقط کسانی دروغ میبندن، افترا میبندن، دروغ میگن که اینا ایمان ندارن. یعنی اگر میخواییم محک بزنیم ایمان خودمون رو، باید ببینیم که راستگویی ما و صداقت ما چقدر. اگه میخواییم بی ایمانی خودمونو محک بزنیم، ببینیم دروغگویی ما چقدره، چقدر راحت دروغ میگیم. پس شد اصل و اساس مسلمانی با اخلاق رحمانی بر اساس صداقت، بنیان روابط بین همسران و اصلا هر گونه رابطه سالمی در اسلام، حتی تجارت، حتی صنعت بر اساس صداقت، حتی اقتصاد بر اساس صداقته. اقتصادی که بر اساس کذب، دروغ، تبلیغات دروغ به عرصه میاد، این اقتصاد رحمانی نیست، اقتصاد شیطانیه، عاقبت نداره، برکت نداره، فرجام نداره. درآمدی که بر اساس دروغ میاد، اگر توی کسب و کار ما، بازار ما، درآمد ما دروغ اومد، بدانید این درآمد نمیتونه بنیان یک تربیت سالم، یک خانواده سالم، یک روابط سالم بین همسران باشه، بتونه روابط عاطفی رحمانی بدون دستبردهای شیطانی رو رقم بزنه. پس یکی صداقت و راستگویی. حالا شما برید به تجربه ببینید. ببینید این ناهنجاری های خانوادگی، این گسست های خانوادگی، این طلاق ها، این جدایی ها و چه بسا خیانت ها از کجا آغاز شده؟ از یک دروغ آغاز شده قطعا. از یک پنهانکاری که اگر راستش گفته می شد خداوند کمک می کرد. این زوج، این مرد و زن میتونستن ازش عبور بکنن، دست به دست هم بدن، اگر خطایی هم سر زده بود. اما دروغگویی، پنهانکاری راه شیطان رو باز میکنه. همینطور خطاها پشت سر هم یه مرتبه میبینی خانواده‌ای از دست رفته. پس بنیان روابط بین همسران، اصلی ترین بنیانش صداقته، همون چیزی که اسلام نام مهریه رو صداق میذاره، عهد و پیمان صداقت. اگر زن و مردی بر این عهد و پیمان باشن، چیزی پنهان نکنن. آقایونم اگر یه مرتبه فیلشون یاد هندوستان کرد و خواستن همسر دومی بگیرن، باید انقدر جربزه داشته باشن، مرد باشن بیان مطرح بکنن، من به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل نیاز به ازدواج دوم دارم. پنهانکاری، کذب، دروغ دستورد شیطان رو باز میکنه، عاقبت نداره. از اون طرف نگاه میکنی میبینی خیانت ها از دروغ آغاز میشه، گسست های عاطفی از دروغ آغاز میشه. دو زن خیانت کار رو قرآن معرفی میکنه، یکی همسر حضرت نوح علیه السلام، یکی همسر حضرت لوط علیه السلام. عبارت قرآنی عجیبه، فرماید ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. خداوند مثال میزنه برای کسانی که کفر ورزیدن، همسر نوح و همسر لوط رو دو زنی که تحت ولایت دو بنده صالح ما بودن. یعنی ممکنه گاهی مرد پیامبر الهی باشه، صالح باشه، بعد همسرش ناباب باشه. عبارت رو دقت کنید، فخانتاهما، هر دوشون به همسرانشون خیانت کردن، همسر نوح و همسر لوط. چرا اینها عذاب الهی شامل حالشون شد؟ همسر نوح در اون سیل جهانی غرق شد با کافران، همسر لوط هم در اون سنگباران الهی در بر سر قوم لوط، بر سر قوم لوادکار لوط که ابتدا سنگباران شدن، بعد تعبیر الهی اینه که زیر و رو کرد شهرشون رو خداوند. یعنی اصلا بامها اومد پایین، کفها، کف زمین اومد رو سرشون، یعنی اصلا دفن کرد خداوند بعد از سنگ باران. مشمول این عذاب شد همسر لوط. چرا؟ چون که اینها اهل خیانت به همسرانشون بودن. خیانت از کذب و دروغ و عدم صداقت آغاز میشه، بعد در مقابلش هم یک همسر الهی آسمانی با اخلاق رحمانی رو مثال میزنه. یعنی در مثال زدنها خداوند متعال و اوج رو مثال میزنه. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، همسر فرعون رو. مرد فرعونه، انهو تقاس، تقیانگره، اسیانگره، یه همسری داره آسیه، او اخلاقش رحمانیه. یعنی میاد مثال میزنه، ممکن است مرد اخلاقش رحمانی باشه، زن اخلاقش شیطانی باشه. بعد عاقبتهاشون رو هم میگه، عاقبت دنیا و آخرتشون رو. این اخلاق شیطانی عاقبت او رو به فلاکت و نکبت میرسونه. اون زنان دروغگو و خیانتکار رو. و بعد از این طرف مثال میزنه، مرد اخلاق شیطانی، فرعون شیطان مجسم، انسان شیطان شده یه همسری داره آسیه، در نهایت صداقت، در نهایت مهر و محبت، در نهایت عفت، کارش به کجا میرسه؟ میگه یه تقاضایی داشت که ما اون رو اجابت کردیم، همش تقاضاش این بود: از قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله، خدایا منو از دست این مرد شیطانی نجات بده، از دست فرعون نجات بده، و برای من در نزد خودت خانه‌ای در نزد خودت بنا کن. به اینجا رسید. از همین جا پیام قرآنی این میشه: اگر مرد اخلاق شیطانی بود، بر پایه کذب، دروغ، خیانت عمل کرد، این جواز و رخصتی نمیشود برای بانوان و همسران که اونها هم اخلاقشون شیطانی بشه. برعکس، اگر زنانی اخلاقشون شیطانی بود و پیروی از شیطان و شیاطین داشتن، این دلیلی نمیشه که مرد رخصت و اجازه بده که دنبال او بدوه. او باید بر اخلاق رحمانی تاکید بکنه. اصل دوم، اصل اول صداقت، اصل دوم رعایت حقوق یکدیگه، یعنی حق مداری. اسلام حقوقی ترین دین و آیین اسلام جهانه. در بین تمام ادیان آسمانی حقوقی ترین، حق مدار ترین اسلامه. میگه این دوتایی که اومدن عهد و پیمان مهر و محبت بستن، عهد و پیمان صفا و صمیمیت و صداقت بستن، درست مهر و محبت میاد، صفا و صمیمیت میاد، اما به اسم صفا و صمیمیت و دوست داشتن و عشق ورزی نباید حق همدیگر رو ضایع بکنن. هر دوشون یه حقوقی دارن، باید خودشون رو از خودیت خودشون بیرون بیان، حق طرف مقابل رو کمال و تمام رعایت بکنن. یکی از حقوقی که برای زنان قرار میده حق پرداخت مهریه است، حق پرداخت نفقه است، تأمین پوشاک، تأمین مسکن، تأمین خورد و خوراک در عزتمندانه. یک معیشت عزتمندانه رو باید برای همسر فراهم کنه مرد. این حقیه که زن بر دوش مرد داره، حقی که مرد بر دوش زن داره. این که لذت جویی های حلال مرد رو به بهترین وجه تأمین بکنه، خاطر او رو جمع بکنه از امانتداری و وفاداری خودش، و خاطر او رو جمع بکنه که وقتی رفت به عرصه کسب و کار و بیرون، خاطرش از خانه خودش جمع باشه. یه حق دو طرفیه. اینه که میگیم حق اکرام همسران، احترام به همسران و رعایت حقوق همسران. بعضی ها وقتی که صمیمی میشن، وقتی که دوست و رفیق میشن، وقتی که یه مقدار از زندگی میگذره، شیطان با وسوسه های شیطانی میان نهایت سوء استفاده رو از عشق و محبت طرف مقابل به خودشون میبرن، نهایت سوء استفاده رو میکنن. ریشه خیلی از ناهنجاری های خانوادگی به اینجا برمیگرده. دیگه دوست شدیم، رفیق شدیم، حق و حقوق ها قاطی میشه، حق و حقوق ها رو رعایت نمی کنن، خودیت ها میاد وسط، کبر و غرور میاد وسط. یه تعدادی از زنان مدینه پاشدن اومدن پیش پیامبر مسجد مدینه، یکیشون به نمایندگی از بقیه شروع کرد به صحبت کرده. خب اون ایام، ایام جهاد بود و اینکه مردان مرتب به جهاد می رفتند و به فیض شهادت نائل می اومدند و در فضیلت بزرگ مجاهدان راه خدا شراکت می جستند و استفاده می کردند. یه دهی از زنان حماسی مدینه اومدن محضر پیامبر، یکیشون به نمایندگیش خطبه ای خوند، خطبه ای خیلی زیبایی هم خونده انصافاً. اساره این خطبه این بود که یا رسول الله، مردان امکان بهشتی شدن و یک راه میانبر برای مغفرت و آمرزش تمام دوران عمرشون براشون باز شده به نام شهادت. میان در جهاد فی سبیل الله شرکت میکنن، باب شهادت بازه، باب جهاد بازه. این فیض عظما و ثوابهای عظیمی که برای جهاد و شهادت گفته شده. اما برای زنان این راه بسته شده. معلوم میشه زنانی بودن که روحیه حماسی و روحیه جهادی داشتن و عاشق جهاد در راه خدا و عاشق شهادت بودن. پیامبر آرام با متانت با آرامش تمام حرفهای این خانم رو گوش داد. چیزی حدود شاید 30 دقیقه این خانم صحبت کرده. این که پیامبر رو مجاب بکنه که یه راهی هم برای ما باز کنید، ما هم بیاییم به خط مقدم، ما هم میخواییم از این فیض عظیم جهاد و شهادت بهرمند بشیم. نیم ساعت حرف زده پیامبر، در 4 کلمه، در 1 جمله 4 کلمه‌ای جوابش رو داده. فرمودن جهاد المرأته حسن و تبعل، جهاد زن همسرداری کردن نیکوی اوس. بزرگترین جهاد زن همسرداری اوس. هنر همسرداری هنر کمی نیست، هنر فوق‌العاده است. آقایون یه مقداری در گوشاشونو بگیرن این چند جمله‌ای که میخوام بگم. آخر رام کردن مردان، میترسم به آقایون بر بخوره چون در گوشاشون رو نگرفتن. تنوع و طلب احیانا شهوت زده کار خیلی پرعظمتیه. زن به جایی برسه که مثل حضرت زهرا سلام الله علیها قرة العین مردش باشه. میگن حضرت زهرا سلام الله علیها قرة العین بوده. یعنی چی؟ یعنی مایه چشم روشنی مردش بوده. یعنی هم چشم ظاهر مرد رو در خانه پیش خودش نگه داشته، هم چشم باطن او رو، که اگر این مرد رفت به میدان اجتماع، به میدان آلودگی ها، فساد ها، بی عفتی ها و بی عفافی ها، دلش نلرزه. چنین هنری رو اسلام از زن مسلمان و از بانوی مسلمان طلب میکنه. اینجا هم دوباره در گوشاشون رو بگیرن آقایون، هرچند که اصلا اجرا نمیکنن، اما من توصیه خودم رو داشته باشم. خانم ها بدانن مرد هر چقدر هم وحشی و طغیانگر باشه، خداوند متعال به زن چنان هنری، لطافتی، ظرافتی داده که میتونه او رو رام بکنه. این هنر رو به همه زنان داده. از این هنر حالا استفاده نمیشه، ما تعلیم ندادیم به دخترانمون مهارت‌های زندگی، مهارت‌های رفتاری. اصلا جای هنرنمایی، جای جلوه فروشی، جای دلربایی در دل خانه و خانواده است. اگر میبینیم که یه سری از دلربایی ها، جلوه فروشی های شیطانی به دل خیابان و جامعه کشانده شده، بدانید که خانواده های اون جامعه رسالت خودشون رو انجام ندادن. اگر دیدید کار یک زنی به خیابان کشیده شده، به بیابان کشیده شده، به جلوه فروشی هایی که دیگه فرق نکنه، فقط یه مردی رو جذب بکنه به خودش، این بدونید که در روابط خانوادگی یه جا مشکل داشته و قطعا هم وقتی که بررسی میکنی میبینی یه جا خیانت کرده، به یه مرد خیانت کرده. حالا چی باعث اون خیانت شده، مرد چقدر مقصر بوده، اینا رو کار ندارم، اما حرفم اینه اگر بنیان خانواده ها و روابط بین همسران بر اساس صداقت، محبت و رعایت حقوق همدیگه باشه و اگر زن خودش رو موظف بدانه که جهاد او، بالاترین جهاد او، شریک شدن او با ثواب مجاهدانی که در راه خدا جنگیدن و در خون خودشون غلتیدن، شراکت در اون ثواب وابسته به همسرداری نیکوی اوست، که تمام فکر و ذکر و هم و غم و چشم ظاهر و باطن و چشم دل مرد رو در درون خانواده پیش خودش نگه داره، اگر در این راه تلاش کرد میگم کار اون جامعه دیگه به این بی‌عفتی های شیطانی در سطح عموم نمی کشه. جهاد المرأت حسن و تبعال. حالا یکی از جلوه های جهاد زن این توصیه حضرت زهرا سلام الله علیها است. می فرماید برای زن مسلمان شایسته نیست که از زینت، زیور و آرایش برای همسر حلال خودش خالی باشه، تهی باشه. عجب، پس اسلام هم آموزه های روانشناختی داره، آموزه های زیباشناختی داره. بله، اسلام دین جامعه، دین کامله. حالا دست ما افتاده، ما کسانی که قدر ندونستیم، نفهمیدیم اسلام رو، درست پیاده نکردیم، این تقصیر ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. به خدا قسم اگر زن مسلمان همین دستور حضرت زهرا سلام الله علیها رو رعایت بکنه، یک لحظه از زینت، زیور، آرایش، دلربایی، جلوه فروشی برای همسرش خالی نباشه، آیا کار این مرد به این میکشه که چشم او در جامعه همینطور هرز باشه، دنبال زنان بیگانه و نامحرم باشه؟ به خدا قسم چنین اتفاقی نمیافته. ریشه خیلی از بیقیدی های مردها در بیرون خانه، کوتاهی کردن بانوان در دل خانه در وظیفه همسرداریشونه. و البته این طرف هم به مردها توصیه میکنه که سرکیسه ها رو شل بکنید، خرج بکنید، پول در اختیار بگذارید. اگه شما تنوع طلبی، باید برای لباس های متنوع خانومت سرمایه گذاری بکنی، باید خرج بکنی برای سلامت روح او، جسم او، آرامش او، باید سرمایه گذاری بکنی، باید مسکن مناسبی که آرامش داشته باشه، درآمد اقتصادی، پشوانه اقتصادی که برای او آرامش آور باشه، خرج خورد و خوراکش، مسکنش باید تأمین بکنی، آرامش داشته باشه، تمام وجودش رو وقف تو بکنه. خب اگر مردان کوتاهی کردن، خرجی ها رو ندادن، من صبح تا شب بدوم بیام بریزم پای شما، نه، میذارم تو جیبم میرم خودم لذت خودم رو میبرم، خودیت ها آغاز میشه، از اون طرف هم زن کم مرد میذاره. ما با هم عهد و پیمان صداقت بسته بودیم، عهد و پیمان محبت بسته بودیم. این که حالا از کدوم طرف خیانت ها آغاز میشه، این دیگه نمیخوایم تعیین بکنیم. یعنی یه رابطه طرفینیه، اگر هر دو طرف حقوق رعایت بکنن یه اتفاق نمیفته. جناب آقای قرائتی مثالی میزدن، فرمودن دیدن یه مردی مرخصی میان روز گرفته از اداره داره میدوه. گفتن کجا این موقع، آخه برای چی؟ گفت الان باید من سریع خودم رو به خانه برسونم. گفتن آخه چه اتفاق مهمی داره میفته؟ گفت همسر من توی یه مجلس پاتختی عروسی دعوت داشته، الان توی این ساعت میرسه توی خونه، بهترین لباس ها، بهترین آرایش ها رو برای اون مجلس پاتختی داشته، من دارم میدوم قبل از این که خانومم لباس های زیبای خودش رو از تن در بیاره و این آرایش ها رو پاک بکنه، ما هم برسیم محض رضای خدای فیضی ببریم. طنز بسیار تلخیه ها. ریشه خیلی از نابسامانی های عاطفی در دل خانه و خانواده اینه، خانم برای مجلس عروسی، برای بیگانگان، حالا میگیم که اصلا برای خانم های بیگانه، حاضر چنان سرمایه گذاری بکنه از لباس، از زینت، زیور و آرایش که حاضر نیست یک دهمش رو برای همسر حلالش داشته باشه. اون تنوع گرایی که خانم میخواد در هر مجلسی یک لباس، یک تیپ جدید، یک مد جدید، یک آرایش جدید اینو داشته باشه، به خدا قسم اینو خرج در ابتدا خرج شوهر خودش بکنه، شوهر بفهمه عاطفه اول، عشق اول، حرف اول رو تو زندگی خانومش شوهرش میزنه، نه مجلس عروسی. فرقش رو که متوجه شدین. اونجا هم آخرش آقای فیضی میبره، اما ته دل مرد اینه، نگاه کن، این براش مجلس دیگران براش مهمتر از منه. آخرش نتیجه یکیه ها، دارم میگم زن و بانوان به گونه‌ای باید رفتار بکنن که مرد مطمئن باشه که حرف اول رو تو دل این زن این مرد میزنه، و همینطور بالعکس زن هم باید مطمئن باشه. اتفاقا زن بیشتر نیاز داره. خدا نکند که بانوی در دل خانه ای به حق یا نابحق به اینجا برسه که مرد من رو دوست نمیداره یا کم دوست میداره. گسستهای عاطفی از همینجا آغاز میشه. خدا نیاره اون روز رو. اینجا مردان یه مرتبه کوتاهی میکنن، اون طرف ما مجبوریم یه بار توپو بندازیم تو زمین خواهران، یه بار هم تو زمین برادران، چون اصلا اسلام یه دین توازنه، دین تعادله. نه مرد سالاریه نه زن سالاری، اسلام خدا سالاریه. اینجا هم به مردم میگه شما باید ابراز بکنی او محبت تو، او عهد و پیمان صداقت و مهر و محبتی که بسی باید ابراز بکنی. روایت داریم از پیامبر میفرماید مردی به خانومش بگه انی احبک، من تو رو دوست میدارم، من به تو عشق میبرزم. این رو هم راست بگه ها، چون که به هر حال خانوم ها خداوند بهشون حسی داده، یه حس اصلا هشتمی داده یا شاید هشتادمی داده، میفهمه چند درصد این ابراز عشق و علاقه این مرد صحیحه و درسته، چند درصدش هم ظاهر سازی. اما اگر ظاهر سازی هم باشه تأثیر مثبتش رو میگذاره. میگه یک بار مرد به همسرش بگه من تو رو دوست میدارم، به تو عشق میورزم، تا آخر عمرش این زن از دلش محو نمیشه. یعنی زن جلوه جمال الهیه، جلوه عاطفه الهیه، جلوه محبت الهیه، محبت طلبه. حالا ببین چقدر از آقایون در متن خانه ها در عشق ورزی، در ابراز عشق و محبت صادقانه و خالصانه به همسرانشون کوتاهی میکنن، و چند درصد از بانوان ما در همسرداری کامل و به دست آوردن دل همسر با او هنری که خدا در وجودشون به ودیعت و امانت نهاده دارن کوتاهی میکنن. از این کوتاهی ها دل سردی ها آغاز میشه. اما اون رابطه ای که توی اسلام به وجود میاد، ما یه استادی داشتیم، پیرمردی بود محاسن سفید، میگفت به خاطر ندارم که یک بار به خانه رفته باشم بدون یک هدیه برای همسرم، روزی رو به خاطر نمیارم که به خانه رفته باشم بدون هدیه برای همسرم. بعد ما گفتیم که خب شما که باید دیگه ثروت عالم رو داشته باشی هر روز بخوای یه هدیه‌ای بخری. بابا تا میگیم هدیه ذهن ما میره مثلا باید یه سکه‌ای مثلا بخره ببره. نه، گفتیم حالا هدیه ها رو بیان کن. میگفت یه روز یه شاخه گل، یه روز میرفتم در مغازه پولم نداشتم، میگفتم آقا من دو مش از این آجیل شما رو میخوام، چقدر میشه؟ دو مش آجیل توی جیبام میریختم، در خونه که می‌رفتم یه مش آجیل می‌ذاشتم تو دست همسرم. گفتم نباید، من باید به هر نحوی شده عشق و محبت خودم رو در طی روز و در طول روز ابراز بکنم. اینجاست که اصلا یه بحث اساسی باز میشه که زن جلوه جمال الهیه در مقام ناز، مرد جلوه جلال الهیه در مقام ابراز. مقام ناز و ابراز، این دو مقام باید جایگاهش تو دل خانه و خانواده حفظ بشه. مرد باید مرتب ابراز بکنه، مرد باید مطمئن بکنه همسر خودش رو که او رو دوست می‌داره، باید مطمئن بکنه که صادقانه داره با او برخورد می‌کنه، با مهر، با محبت، با صداقت. زن هم باید به مرد ثابت بکنه که من تمام وجودم، شش دنگ وجودم سند خورده به نام تو، دلم رو شش دنگش دادم به تو. به خدا این گنجینه کمی نیست، بزرگترین گنجینه نعمت رو خداوند به من به ما داده که دو نفر کنار هم قرار بگیرن، خودشون رو وقف هم دیگه بکنن، حاضر باشن از خودیت خودشون، از کبرشون، خودبینیشون به خاطر عشق دیگری دست بردارن. اینو باید پاس بداریم. به خدا قسم او حریمی که اسلام برای خانه ها و خانواده های مسلمان تعیین میکنه، حق گذاری میکنه، محبت گذاری میکنه، صداقت محور، محبت محور، در یک سلوک اخلاقی، اونم اخلاق رحمانی به دور از اخلاق شیطانی، بالاترین گنجینه ها رو برای ما به ارمغان میاره. خدا کند که قدرش رو بدانیم. یکی از عاطفی ترین صحنه های کربلا، حضور دو زوج جوان در کربلای معلاس. دو زوج ماه عسلشون رو آمده بودن به کربلای معلا و شهدایی که تقدیم شد در حقیقت اینها دامادهایی بودن که دوران دامادی و ماه عسلیشون آمده بودن به کربلا. یکی از اینها جوانی است به نام وهب ابن وهب، یک جوان مسیحی تازه مسلمان شده به دست حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که 17 روز پیش از عاشورا مسلمان شده، با همسر خودش هانیه اومدن پا به رکاب ابی عبدالله، هر دو هم فدا شدن. داستانش باشه برای فردا شب ان شاء الله، به شرط حیات، به عنایت امام زمان ارواح و نافدا. هانیه اول شهیده کربلای معلاس، یک نو عروس مسیحی که 17 روز پیش به دست امام حسین علیه السلام در مسیر مسلمان شده، و وهب ابن وهب همسر او یک جوان مسیحی. داستانش مفصله برای فردا شب. یه زوجی که سلوک رحمانیشون 17 روزه به اوج میرسه و میشن جز همسران بهشتی هم، و امام حسین هم تضمین میکنه که شما دوتا در بهشت همسران بهشتی هم دیگه هستی. دیگری حسن ابن حسن است، فرزند بزرگ امام مجتبی علیه السلام به نام حسن ابن حسن، که تاریخ او رو حسن مصنع می نامه. حسن فرزند امام حسن مجتبی که توی تاریخ داره آمد به خواستگاری دختر بزرگ امام حسین علیه السلام سکینه بنت الحسین. امام حسین علیه السلام دید یادگار برادرش حسن ابن حسن آمده، اما سر به زیره، شرم حضور داره، ادب حضور داره. با اون شروع کرد یه مقداری خوشبش کردن و گفت حرف دلت رو بزن. ابتدا گفت عمو جان، اگر شما رخصت بدید من آمدم به خواستگاری سکینه دختر بزرگتون. خیلی جالبه، امام حسین علیه السلام بلا فاصله فرمودن حسن ابن حسن حرف سکینه رو نزن، سکینه مقام عرفانی و اخلاقیش خیلی بالاتر از توه، به هم نمیخورید. انها ممسوسون فی ذات الله، او رسیده به بالاترین درجات عرفانی، سکینه بنت الحسین. اما دخترم فاطمه رو متناسب با تو میبینم. همونجا خواستگاری رو عوض کرد، از فاطمه بنت الحسین خواستگاری کرد. عقد ازدواج بین حسن ابن حسن، حسن مصنع و فاطمه بنت الحسین شاید کمتر از یک ماه پیش از حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه خوانده شد، اونم با لسان و زبان مطهر و پاک امام حسین علیه السلام. یک طرف فرزند امام مجتبی سید حسنی، یک طرف هم فاطمه بنت الحسین دختر امام حسین سیده حسینی. اینه که نسل سادات هم حسینی هم حسنی ما مثل آیت الله العظما بروجردی مؤسس این بنا رضوان الله تعالی علیه که هم از سادات حسنی بودن و هم از سادات حسینی به حسن مثنا و فاطمه بنت الحسین برمیگرده، یعنی از طریق مادر حسینی میشن، از طریق پدر حسنی میشن، که ما الان توی این بنا سر سفره امام حسن مجتبی مهمانیم. یکی از ذریه حسن ابن حسن، یکی از نسل فاطمه بنت الحسین، یه رادمردی پیدا میشه با الهامات رحمانی بنیانگذاری چنین بنای پرخیر و برکتی میشه. سر این سفره نشستیم. وقتی که امام حسین راهی مدینه شد، صدا زد حسن، حسن ابن حسن، یادگار برادرم، تو تازه ازدواج کردی، با فاطمه بنت الحسین در مدینه بمانی. قبول نکردن. دوتاشون عاشقانه و عارفانه همراهی با پدر رو در کربلای معلا اتخاذ کردن. حسن ابن حسن به میدان رفت. تو تاریخ نوشتن 70 ضربه کاری برداشت، تا جایی که حتی خود اهل بیت هم گمانشون این شد که او به شهادت رسید. فاتحش رو خوندن. اما وقتی که خداوند بخواد ضرب شست نشون بده که من بخوام یکی رو زنده از زیر 70 ضربت شمشیر بیرون بیارم، وقتی که بنی اسد اومدن برای دفن شهدا، پیکر حسن ابن حسن رو که پیدا کردن دیدن نفس داره، بیهوشه اما نفس داره. او رو بردن، مداوا کردن، یک سال تمام مداوای او به طول انجامید. بعد از یک سال تونست روی پا بلند شه برگرده مدینه. شاید توی این یک سال فاطمه بنت الحسین هم فکر میکرد همسرش به شهادت رسید. بعد از یک سال برگشت به مدینه، با فاطمه بنت الحسین ادامه زندگی دادن. نسل سادات هم حسنی هم حسینی ما به این زوج عاشق و عارف در نهایت صداقت برمیگرده. یکی از فرزندان امام مجتبی است. دوباره وقت گذشت، ما هم مقید میخواییم باشیم به وقت که سر وقت تمام بکنیم. بگذار من خلاصه بکنم. 7 فرزند پسر داشتن امام مجتبی علیه السلام بر اساس آنچه شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارشاد که از معتبرترین کتابهای تاریخی ماست، 7 فرزند پسرشون در کربلا حضور داشتن، فدایان امام حسین شدن. غیر از این حسن ابن حسن، حسن مثنا که به طور معجزه آسایی زنده مون، 6 فرزند پسر دیگر امام حسین، امام حسن مجتبی، پای رکاب عموجانشون امام حسین به شهادت رسید. که دیشب عبدالله ابن حسن کوچکترین این برادرها رو گفتیم، بزرگترینشون حسن ابن حسن، حسن مثنا، و یکی از برادرها یادگاران امام مجتبی که امشب محضرشون میریم، قاسم ابن الحسن. گزارشی ندیده ایم از دامادی قاسم ابن الحسن در روایات. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه هم این که گفتن داماد بوده و حجله داشته بود، به هر حال دامادی او بوده، این رو تأیید نمی کنه، رد می کنه. قاسم ابن الحسن رو 13 ساله، نهایت 14 ساله نوشتن در کربلای معلا. اما همون شخصیتی که شب عاشورا وقتی که امام حسین علیه السلام وعده شهادت رو به یاران داد، میگه ملتمسانه اومد محضر امو، امو جان آیا من هم در شمار شهدای کربلا فردا هستم یا نه؟ ببینید امام حسین این عاطفه رو ببینید بین امو و برادرزاده. نتوانست خبر شهادت او رو خیلی راحت بده. اول یه سوال پرسید: عزیز دلم، عزیز برادرم، شهادت در کام تو چگونه است؟ بیدرنگ فرمود: احلا من الاصل، به خدا شیرین تر از اصل. باز هم امام حسین علیه السلام چیزی نگفت. روز عاشورا اومد اذن میدان گرفت. یکی از عاطفی ترین صحنه های کربلاست. صدا از شهادت برادران تو کفایت میکنه برای ما. ابتدا اجازه ندادن. قاسم ابن الحسن: وعدگاه ما مخیم الحسینی کربلای معلا ان شاء الله به کرامت امام مجتبی. سخا میرین در خونه کریم ابن الکریم، یه حواله کربلا ببینم میتونی بگیری امشب. از دست کریم ابن الکریم امام مجتبی. توی خیمگاه که میری مخیم الحسینی، یه گوشه خیمگاه نوشتن خیمه قاسم ابن الحسن و امه، مادر او قاسم به همراه مادرش حاضر بوده. اومد پیش مادر در حالی که اشک از چشمانش میبارید. ببین مادران رو، مادران با بصیرت و با استقامت و حسینی رو. چیه فرزندم؟ هرچه اصرار میکنم امو اذن شهادت نمیده، اذن میدان نمیده. صدا زد فرزندم من میدونم چجور امو رو راضی بکنی. او رو تشویق کرد، آفرین، مرحبا به تو، با این شوق تو به شهادت. یک تعویض و هرزی رو امام مجتبی به بازوان قاسم بسته بود با دستخط خودش. مادر صدا زد قاسمم، وصیت بابات امام مجتبی این بوده، هر وقت که در سختی خیلی شدیدی قرار گرفتی، در بنبست شدیدی، این هرز رو باز کن، یه وصیتی برای تو داره. باز کرد، دید امام مجتبی با دستخط خودش نوشته فرزندم قاسم ابن الحسن، به تو توصیه میکنم وقتی که بیاری و بیاوری عموت ابا عبدالله الحسین رو دیدی، اگر به تو اذن جهاد هم داده نشد، انقدر اصرار کن تا اذن داده بشه، اگه میخوای به سعادت دنیا و آخرت برسی، از جهاد در راه خدا باز نمانی. مادر گفت این دستخط بابات امام مجتبی رو بردار، ببر محضر عمو، به صاحب این دستخط حسین رو قسم بده، عمو جان حسین رو. او دیگه نه نمیگه. آفرین به یه چنین مادرانی. اومد محضر عمو، قسم داد به حرمت امام مجتبی. راهی میدان شد. یکی از عاطفی ترین صحنه هاست که میگه که امام حسین بغل کرد قاسم ابن الحسن رو، انقدر گریه کردن، تعبیر شیخ عباس قمی در نفس المحمومه، که هر دوشون بیهوش شدن از شدت گریه. چه عاطفه‌ای بین عمو و برادرزاده بوده، به خدا تمام عموهای عالم باید بیان توی دانشگاه شاگردی بکنن. عاطفه عمو نسبت به برادرزاده، اونم برادرزاده یتیم، بعد بیاد از امام حسین یاد بگیره، بعد عاطفه برادرزاده به عمو. اصلا کربلا سلوک خانوادگیه، اخلاق خانوادگیه، سراسر عاطفه خانوادگیه. هر که توی خانوادهش عاطفه بیشتری دیده، محبت بیشتری دیده، محبت بیشتری از پدر دیده، از عمو دیده، اینجا میتونه بیشتر بشکنه، بیشتر اتصال برقرار کنه. خلاصه کنم، راهی میدان شد، رجزی خواند، انتون کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمن. اگه منو نمیشناسید بدونید من فرزند امام مجتبی هم، نام باباش امام حسن مجتبی رو تو کربلا زنده کرد، من یادگار امام مجتبی هم، اگه خودش حضور نداره پاره تنش به میدان آمده، من نواده رسول الله هم. نمیگم چه شد، چه جانبازی، چه حماسه ای، انشالله براتون میگن. اما به جایی رسید یه مرتبه دیدن از اسب فرو افتاد و عمو رو صدا زد. مولامون حسین به سرعت خودش رو رساند. قاتل او رو، کسی که آخرین ضربت رو به قاسم زده بود، هدف قرار داد، دست او رو از بدن جدا کرد امام حسین علیه السلام. بدن نحسش روی زمین افتاد. عمرو بن سعد عضدی سوار نظام لشکر رو به کمک طلبی، سوار نظام راهی میدان شدن. روزه من همین جمله آخره. خیلی از شهدای کربلا بدنشون زیر سم اسب‌ها قرار گرفت، اما بعد از شهادت، بعد از اینکه دیگه جان به بدن نداشتن، تنها یک شهید کربلا پیش از شهادت، وقتی که هنوز روح به بدن داشت، بدنش زیر نعل اسب‌ها خرد شد، استخوان‌های سینه در هم شکست، بمیرم. سوار نظام راهی میدان شد، اما این بدن مطهر قاسم ابن الحسن بود که زیر سم اسب‌ها، زیر نعل اسبها در هم شکست و خرد شد. از سویدای جان ناله بزنیم یا حسین.